خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان ارجمند که در این فضای گفتگویی در خدمتشون هستیم و امیدواریم آنچه را که تقدیم شما عزیزان میکنیم مورد رضای درگاه حضرت حق باشه و اهل بیت علیهم السلام. خب، خیر مقدم و عرض سلام ویژه خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که از طریق این فضا ما خدمتشون هستیم به عنوان مبلغان و به هر حال مروجان فرهنگ و معارف اسلامی و عزیزانی که در فضاهای مختلف فرهنگی، چه در فضای آموزش پرورش، مساجد، مدارس و به هر حال بخش‌های مختلف فرهنگی کشور نقش ایفا میکنن، ضمن اینکه خدا قوت دارم، عرض خدا قوت، امیدوارم که بتوانیم این سلسله مباحثی که در این حوزه هست رو به ویژه با نگاه اخلاقی گفتگو بکنیم و بخشی از این فضا و نکاتی که به هر حال مد نظر هست رو انشالله به نیکی عرض کنم خدمت شما و بتونیم پیش ببریم. واقعش آن چیزی که به عنوان یکی از دغدغه ها و مسئله های به هر حال امروز جامعه قابل طرح هست و میشه در بارش گفتگو کرد، چالش های اخلاقی هست که جوان امروز باش مواجه هست. این به نظر نقطه مهمی هست که باید ما به عنوان یکی از دغدغه های اصلی فضاهای تبلیغی دنبال بکنیم و به هر حال ببینیم جوان امروز با توجه به مختصات و ویژگی های محیطی و شرایط اجتماعی که برایش رقم خورده، متغیرهایی که دخیل در به هر حال سبک زندگی و حیات او هست، با چه دغدغه ها و چه مسئله های مواجه هست و هر چه ما عرض کردم این فضا رو بهتر بشناسیم، جوان امروز رو و ویژگی هایی که داره رو بیشتر بشناسیم، به هر حال این کمک میکنه که به راه حل‌های بهتری فکر کنیم و بتونیم بر اساس اون راه حل‌ها مسیر رو به نیکی سپری بکنیم. این من به نظرم یکی از اون به هر حال نکته‌های مهمی هست که باید دربارش فکر کرد و ببینیم تا چه حد میتونیم این مسیر رو به هر حال طی بکنیم. ببینید، واقعش این هست که اگر ما امروز بخوایم در باب چالش های اخلاقی جوان امروز صحبت بکنیم، یه نکته مهمی هست این که اساسا مقصود ما وقتی از چالش های اخلاقی میگیم چی هست. حالا در باب خود چالش و معنای چالش اینها من نمیخوام ورود پیدا بکنم، ولی با یه نگاه عام جوان امروز گاهی با یک سری آسیب ها و دغدغه های خاص مواجه هست و از طرفی ممکنه ما به هر حال جوان امروز رو با یک سری مشکلات و دغدغه هایی که به معنای دوراهه و یه جورایی تعارض هست مواجه ببینیم. یعنی هم ما در مقام آسیب‌های اخلاقی جوان امروز می‌توانیم گفتگو بکنیم، هم در باب بعضی از دوراهه‌ها و تعارض‌هایی که در موقعیت‌های مختلف زندگی مواجه میشه می‌تونیم گفتگو بکنیم. ولی اون چیزی که الان میشه دربارش گفتگو کرد و صحبت کرد اینه که ما واقعش موقعیت و فضای محیطی و شرایطی که داره جوان امروز ما طی میکنه به نحوی رقم خورده که اساساً در موقعیت های چالش خیز هم قرار میگیره. یعنی ما وقتی امروز فضای جوانی و نوجوانی رو دنبال میکنیم و به هر حال بخوایم یک فهرستی از مشکلات جوان امروز رو ارائه بکنیم، میبینیم واقعش یک سری دغدغه ها و مسائلی هست که جوان امروز به شدت باش مواجه هست، و اگر ما خوب این رو نشناسیم، هم در فضای نوجوان هم جوان، به هر حال ما مشکلات مواجه خواهیم شد در فضای فرهنگی و تبلیغی خودمون. اینکه نوجوان و جوان امروز مواجه هست با فضای بلوغ، با فضای میل به ماجراجویی و خطر کردن، عرضم به حضور شما مسئله استقلال طلبی که دنبالش هست، مسئله رویارویش با هیجانات جدید و فضاهای جدید، به هر حال دغدغه هایی که نسبت به جسم خودش داره، نسبت به زیبایی خودش داره، نسبت به اندام خودش داره، فضایی که به هر حال فضای مصرفگرایی که تو سبک زندگی امروز حاکم شده و در عرصه جهانی داره همه جا رو در مینورده، و به هر حال جوان امروز ما هم نمیتونه نسبت بهش غفلت بکنه، امروز از اون چالش های خیلی جدی هست. من تا حالا عرض خواهم کرد، ما اون چیزی که دنبالش هستیم اون نگاه اخلاقی هست، ولی خود اینها هر کدوم یک سری جنبه های اخلاقی رو به میان میاره که هم خود جوان رو مواجه میکنه با یک سری دوراهه های اخلاقی، و هم در این حال والدین، محیط های آموزشی مثل مدرسه، دانشگاه، حاکمیت، همه اینها باید اون ملاحظات اخلاقی رو در نظر بگیرن. مسئله جوان و اون ویژگی های عرض کردم، خلقی خاصی که پیدا میکنه، اون نوسانات خلقی که پیدا میکنه، مسئله هویت جوان که خود این هویت یه بار هویت فرض بفرمایید ملی هست، یک بار هویت دینی هست، یک بار عرضم بزرگ شما اون جنبه های اجتماعی هست که هویت بخش هست برای جوان و نوجوان امروز، مسئله نیازهای جنسی جوان و نوجوان امروز، و اون چالش های اخلاقی که او در مواجهه با امیال یا میل جنسی خودش و دیگر امیال وجودی خودش پیدا میکنه. اینها مسائلی هست که امروز به تک تک اینها میتونه دغدغه باشه. مسئله رابطه جوان امروز با مقوله دین و نمادهای دینی، این به نظرم یکی از اون بحثهای مهمی هست که به جهت اخلاقی گاهی چالشهایی رو ایجاد میکنه. مسئله حالا عرض کردم خود این نمادهای دینی، گاهی فرض بفرمایید مسجده، گاهی حسینی است، گاهی مراسم های عزاداری و اعیاد هست، گاهی ممکنه این فرض بفرمایید خود روحانیت، خود مبلغان به عنوان کسایی که به هر حال به عنوان فعالان حوزه دین دارن کار میکنن، با بعضی از نمادها، با بعضی از ظرفیت های دینی تعامل جوان امروز گاهی همراه با یک دشواری ها، دغدغه ها و یک سری دوراهه ها و تعارض های اخلاقی گاهی همراه میشه که به نظر میرسه باید بهش توجه کرد. مسئله فضای یا رابطه دوستان و چالش های اخلاقی که در این زمینه اتفاق میفته، رابطه با دوستان و همسالان، این من به نظرم نکته هایی رو در میون داره. مسئله جوان و استقلال مالی، بحث شغل و اون فضایی که در آینده میخواد رقم بزنه، اینها همه نکاتی هست که میتونه کمک بکنه به مباحث مربوط به جوان امروز و اون نکاتی که ما باید در نظر بگیریم. یا مثلا ببینید، ما امروز در فضای عرضم به حضور شما زیست جوان و نوجوانمون مواجه هستیم با عرصه فضای مجازی و زیست مجازی نوجوان و جوان. این به نظرم یکی از نکات مهم هست که حالا عرض خواهم کرد، بیشتر در بارش توضیح خواهم داد. تکنولوژی و پیشرفت، مسئله جوان و احترام به خانواده به عنوان یک مسئله اخلاقی، اینها شاید حدود یه فهرست، شاید من 25 گانه ای رو از چالش های نوجوان و جوان امروز رو فهرست کردم که هر کدوم میتونه یک زمینه و یک دغدغه اخلاقی رو فراهم بکنه. پس ببینید، ما با یک قشری امروز مواجه هستیم که شناخت این قشر خیلی میتونه کمک بکنه، و همین در این حال فضا و این شناخت میتونه تعامل ما رو در این حال یک تعامل بهتری بکنه. به معنای دیگر وقتی ما از چالش های اخلاقی جوان امروز گفتگو میکنیم، در صدد این هستیم که با شناخت این فضا و این چالش ها بتونیم بخشی از اون در این حال ارتباط مؤثر خودمون رو رقم بزنیم و به فکر چاره و راهکار باشیم. شاید خیلی از این مشکلات رو خیلی از شما عزیزان در فضای زندگی خودتون، در همزیستی با فرزندان جوان خودتون تجربه کرده باشید، یا نه امروز به عنوان یک کسی که مسئولیت فرهنگی رو دوشتون هست در فضای مدرسه، در فضای مسجد، در فضاهای عمومی، به هر حال احساس میکنید باید ارتباط مؤثرتری با جوان امروز بگیرید. اگر ما ببینید، این نکته خیلی نکته اساسی هست، اگر ما به یه شناخت دقیق‌تری دست پیدا کنیم و سهم متغیرها و مؤلفه های دخیل در فضای زیست جوان امروز رو و اون چیزهایی که تأثیر میذاره بر زندگی جوان امروز رو در نظر بگیریم، من فکر میکنم میتونه این مسئله خیلی به ما کمک بکنه که به هر حال به یه نتیجه دقیق تری برسیم و با این شناخته بتونیم مسیر رو به نیکی طی بکنیم و بر اساس اون شناخت گام های مؤثر تری برداریم. من میخوام اینو چرا به عنوان یه اصل عرض میکنم در تعامل و ارتباط مبلغ امروز یا فعال فرهنگی که میخواد با افراد ارتباط برقرار بکنه؟ هرچی این شناخت دقیق تری باشه، یعنی بتونه سهم محیط رو مشخص کنه، سهم والدین و خانواده ها رو مشخص بکنه، عرضم به حضور شما سهم فضای رسانه‌ای و فضای مجازی رو یه جورایی مشخص بکنه، اگر سهم فعالان فرهنگی، نهاد آموزش پرورش، آموزش عالی، رسانه، همه اینا رو در نظر بگیره و به یک قضاوت درستی تو این فضا برسه، اون وقت تعامل ما تعامل بهتری خواهد شد. شاید اون چیزی که بین ما و جوان امروز یا نوجوان امروز فاصله انداخته این هست که این افراد رو در نقطه سیب قرار میدیم و فکر میکنیم که همه تقصیرات و مشکلات به عهده جوان یا نوجوان امروز هست و سهم در این حال قابل توجهی رو متوجه خود جوان میکنیم و فکر میکنیم مقصر به تمام در این قضیه خود جوان یا نوجوان هست. بعد این تعامل ما مبتنی بر این قضاوت ممکنه یک تعامل ناقص و ناتمام باشه. واقعش اگر این شناخت درست اتفاق بیفته و ما بتونیم در فضای ارتباطی و تعاملی خودمون این چالش ها رو درست فهم بکنیم، من فکر میکنم مسیر حل مسئله خیلی راحت تر اتفاق میفته. پس ما باید همه این فضاها و این جنبه های تأثیر گذار در فضای ارتباطی خودمون با نوجوان یا جوانمون رو، چه در خانواده، چه در فضای مدرسه یا جاهایی که به عنوان فعال فرهنگی داریم تلاش میکنیم، اینها رو خوب بشناسیم تا ببینیم سهم خود جوان چقدر هست در این تقصیرات یا خطاها یا اشتباهات و بعد بتونیم مسیر رو طی کنیم. لذا من یه دسته، یعنی چند دسته بندی از چالش های اخلاقی میشه ارائه کرد، یعنی به چند اعتبار ما میتونیم دست به تقسیم بندی بزنیم و مثلا چالش های اخلاقی جوان امروز رو تقسیم بکنیم. مثلا ممکنه ما به یه اعتبار چالش های اخلاقی رو ببریم به سمت چالش های فردی، یعنی اساسا جوان امروز ما به جهت فردی دچار چه چالش ها و آسیب های اخلاقی جدی هست. مثلا فرض بفرمایید عدم عزت نفس گاهی ممکنه یک چالش فردی باشه در حوزه اخلاق فردی. خیلی از افراد به بنده مراجعه میکنن گاهی درباره جوان یا نوجوان خودشون، اینها مثلا اینکه بچه ما اعتماد به نفس نداره یا یه جاهایی خیلی عزت نفسش پایینه یا راحت به خیلی چیزا یا خیلی از درخواست‌ها لبیک میگه و میپذیره، قدرت نگفتن نداره. یعنی گاهی ما میبینیم که اینکه من بگم متغیرها رو باید بسنجیم، فرض بفرمایید یک خانواده‌ای به خاطر اینکه فرزندش از فضای اجتماع و اون دشنه ها و اون در این حال زخم های محیط در امان باشه، اون رو توی خونه محصور کرده و به واسطه این محصور شدن تعاملات اجتماعی فرزندش محدود شده. او هنر ارتباط با دیگران رو بلد نیست، او هنر نگفتن رو بلد نیست، او در تعاملات اجتماعی خودش دچار بحران شده. یعنی شاید خود قشر جوان و نوجوان امروز ما هم دچار این فضا شده. من در یکی از این مدارس تیزهوشان برنامه گذاشته بودم خدمت دوستان، بودم اونجا، بعضی از این بچه ها میمدن گفتن که ما خودمون تعمد داریم که اصلا در فضاهای عمومی نیاییم، میخوایم درس بخونیم، از طرفی فضای محیط یا محیط اجتماعی خیلی خراب شده و در این حال خودمون رو محدود و محصور کردیم و این محصور شدنه یه چالش ایجاد میکنه و اون اینه که بچه ها کجا اجتماعی بشن، کجا خطرپذیری رو تجربه بکنن، کجا قدرت نگفتن پیدا بکنن، کجا بتونن در مقابل آسیب ها و مشکلات خودشون روی پای خودشون بیستن. این فضای پاستوریزه آیا به جهت اخلاقی مفید است؟ آیا میتونه بچه های ما رو، نوجوان امروز رو رشد بده یا نه اونا رو رها کنیم؟ بین این رها کردن و مطلق الانان بودن در رها شدگی و بین این هست، من به نظرم ما باید به یک راه های میانهی دست پیدا کنیم که بچه ها بتونن به جهت رشد اخلاقی شکوفا بشن. من همیشه یه تکی و تأکیدی دارم به عنوان یک فضای محوری که میتونه خیلی راهگشا باشه، یعنی میتونه کمک بکنه به خیلی از افراد که بتونن تو این محیط ارزان بزرگ شما فضای و فضایی که میخوان تجربه بکنن و به هر حال در کنار خانواده قرار بگیرن و بتونن این مدیریت رو داشته باشن. من همیشه یک جمله و یک نکته اساسی رو عرض بکنم و اون به عنوان قانونه که سعی کنید، این برای مربیان هم هست، من این رو توجه میدم، برای اصل خیلی کلیدی هست، روش هم خیلی فکر کنید، به اندازه خودتون و به اندازه توانی که دارید روش فکر بکنید. و اون اینه که عرض من اینه که ما سعی کنیم دامنه انتخاب و اختیار بچه ها رو و نوجوان امروز رو و جوان امروز رو گسترش بدیم. من گاهی توی کارگاه هام هم به خانواده ها توصیه این رو میکنم، هم به دوستانی که چه در محیط آموزش عالی خدمتشون گاهی هستیم در فضای کارگاهی، چه در آموزش پرورش، به دوستان توصیه میکنم این اصل رو بهش توجه کنیم. ما وظیفه داریم دامنه اختیار بچه ها رو فراخ کنیم، دامنه اختیار بچه ها رو گسترش بدیم، قدرت انتخاب اونها رو بالا ببریم، نه اینکه به دست اونها دائما ماهی بدیم، نه اینکه بگیم اینجا برو اینجا نرو اینجا بده اینجا خوبه، نه، ما باید قدرت شناخت اونها رو بالا ببریم، توان و ظرفیت اونها رو در انتخاب های درست بالا ببریم، اونها رو در معرض انتخاب قرار بدیم ولی به اونها کمک بکنیم خودشون انتخاب بکنن، نه دائما ما براشون انتخاب بکنیم، نه از بالا به پایین توصیه کنیم موعظه بکنیم. لذا این نکته به نظرم یک نکته بسیار اساسی و جدی هست که خود این به نظر میرسه ما با یه چالش اساسی مواجه هستیم که باز توجه میدم عزیزان رو، من چون وقتم محدود هست دائما باید فاکتور بگیرم و بعضی از این نکات رو خیلی سریع عرض کنم. ببینید اصل دومی که من به نظرم در کنار این اصل میخوام عرض بکنم در مواجه با این چالش های نوجوان و جوان امروز در فضای اخلاق، که حالا گسترش گستری وسیعی تری هم هست من عرض خواهم کرد، ولی این نکته باید قابل این نکته رو باید مورد توجه قرار بدم عزیزان، و اون اینه که ما در ساحت ها و ابعاد وجودی نوجوان و جوان امروز گاهی دچار افراط و تفریط میشیم، بعضی از حوزه ها رو خیلی بهش میپردازیم و بعد متاسفانه در بعضی از حوزه ها یه جورایی دچار سستی میشیم و کوتاهی میشیم. من فکر میکنم اگر ما سه ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری نوجوان و جوان امروز رو در نظر بگیریم، چه ساحت معرفتی، چه ساحت عاطفی، چه ساعت رفتاری، متاسفانه چرا در تبلیغ گاهی موفق نیستیم، چرا در تربیت گاهی موفق نیستیم، چرا در فرض بفرمایید پیشبرد اهداف تبلیغی و اخلاقیمون موفق نیستیم؟ به خاطر اینکه یکی از این ابعاد رو فربه میکنیم و همه توجهات ما و فشاری که میاریم توی فضای تربیت در این حال مبتنی بر اون بعده. ببینید الان ما بیشترین تلاشمون برای کار تربیتی، آموزشی، تعلیمی پافشاری روی عنصر معرفتی و ساحت شناختی بچه هاست. یعنی دائما میخواییم مفاهیم اخلاقی، مفاهیم دینی، مفاهیم ارزان بزرگ شما مذهبی، مفاهیم اعتقادی، اینها رو دائما میخواییم یه جورایی به بچه ها رو در این ساحت معرفتی اشباع بکنیم و اونها به جهت این بعد معرفتی سیراب بشن. یعنی گو این که همه دین رو خلاصه کردیم، همه مباحث اخلاقی رو، همه فضای معنوی رو خلاصه کردیم در یک سری مفاهیم و باید و نبایدها و حوزه دانشی، شناختی، معرفتی او رو داریم تیرباران میکنیم با این فضا، بدون اینکه سهم عواطف و سهم عملکرد و رفتار و اون تعامل و اون اسوه بودن و الگو بودن در مقام عمل رو یه جوری ندیده گرفتیم و این میتونه خیلی آسیبزا باشه و مشکلاتی رو به هر حال به همراه بیاره. این به نظرم نکته ای هست که باز به عنوان یک اصل باید بهش توجه بکنیم. ببینید تازه من اینو میخوام عرض کنم، ما گاهی تلاش میکنیم اشباع ذهنی بکنیم، همون تو مقوله معرفت هم بیش از آنی که بچه ها رو عقلانی بار بیاریم، بچه ها رو میخواییم شناختی، علمی، دانشی بار بیاریم. یعنی یه چیزایی رو میخواییم بهشون بفهمونیم تا اینکه اون عنصر عقلانیت اونها رو فعال بکنیم. عقلانیت چیزی غیر از مسئله علم و سواد و دانش و بحث‌های مفهومی هست. عقلانیت تو نگاه دینی ما یه بخشش به فطرت، یه بخشش به اون جنبه‌های احساسی گره خورده. یعنی عقل رو بیدار کردن، این که در خطبه اول نهج البلاغه هم بالاخره امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که خدا پیامبرانش رو مبعوث کرد لیوسیرو لهم دفائن العقول، یعنی حضرت خواست این دفینه عقل، دفینه به معنی گنجه، این گنج عقل مردم رو خواست بیدار بکنه. اگر این گنج عقل بیرون بیاد، خیلی از حقایق رو فرزندان ما، جوان و نوجوان امروز درک میکنه. اما این عقل مدفون شده، این عقل مدفون در فضای مجازی شده، این عقل مدفون در احساسات و غلبه احساس جوان امروز شده، این مدفون در خیلی از به هر حال جلوه ها و جلواتی شده که دیگه گم شده. و هنر من مبلغ، من معلم، من استاد اینه که بتونم اون جنبه عقلانی بچه ها رو یه جورایی فعال کنم تا با اون جنبه عقلانیت و با اون بعد عقلانیت بتونم حقایق رو درک بکنم. و الا اگر هوا غلبه بکنه، من غلبه هوای الا هوا، کسی که این هوای نفسش غلبه بکنه، یا اون روایاتی که به شدت میبینیم به هر حال داره توصیه میکنه که جوان امروز با تذکر، با یاداوری باید بهش کمک کرد که اون جنبه های احساسی و اون جنبه هوا غلبه نکنه بر اون عقلانیتش. به قول سعدی اینجور نباشه که سنگ عقل رو ببندند و سگ نفس رو رها کنند. تو اون حکایت که شاید شما عزیزان هم شنیدید که به هر حال سعدی علیه الرحمه اونجا میفرمان که خلاصه یه بند خدای اومد وارد درگاه پادشاهی شد، شروع کرد به چاپلوسی کردن. این پادشاه خلاصه آدم حکیمی بود، گفت این آدم چاپلوس، من مدهکه فقط ذره هر کسی که چاپلوسی میکنه تو رو ذبح میکنه، تعریف علکی میکنه از تو، تو رو ذبح میکنه. این رو انداختن بیرون از درگاه پادشاه و گفت خلاصه تو این هوای سرد بنداز تو این ادب بشه. خلاصه میگن لباساشو در آوردن، برهنه کردن و فرستادنش تو این هوای سرد که برف و بوران و اینها بود. بعد جالبه دیگه، خلاصه این اطراف خودشو نگاه کرد، دید یه سگی داره حمله میکنه به این، خلاصه دو خودشو جمع کرد، گفت چیکار کنم چیکار نکنم، دید کنارش یه سنگ افتاده، این سنگ رو گفت بردارم بزنم به این سگها که سگها فرار کنن. این سگ حمله کرد، اومد سنگ رو برداره، یه دفعه دید این سنگ یخ زده و چسبیده به زمین. و دیگه چون ناامید شده بود شروع کرد به فریاد زدن چه مردم یعنی این مردم یا چه مردم ابله یعنی این مردم، سنگ را بسته و سگ را رها کردن. یعنی گفت مردم نادان سگ را رها کردن سنگ را بستن. بعد سعدی اونجا نتیجه میگیره که به هر حال این ماها تو زندگیمون گاهی این سگ نفس رو رها میکنیم و سنگ عقل رو میبندیم. حالا ما متاسفانه امروز جوان امروز نوجوان امروز با یک فضایی هست که سگها عذرخواهی میکنم رها شدن و شما ببینید چه اتفاقی داره میفته. شما ببینید جوان امروز وقتی وارد فضای مجازی بشه، وارد فضای به هر حال شبکه‌های اجتماعی میشه، بعضی از محتواهایی رو باش مواجه میشه، از اون طرف محیط خار محیط رو بسنجید، محیطی که یه جاهایی ممکنه یله و رها باشه، از طرف خانواده‌ای که فضای عفیفانه رو ایجاد نکرده برای زیست فرزند خودش، محیط مدرسه، همسالان، دوستان، همه اینا سگهای رها شده‌ای هستن که میخوان این جوان رو از پا در بیارن. بعد ما چقدر تازه تونستیم این عقل رو شکوفا بکنیم. این من به نظرم هنر مبلغ امروز اینه که بتواند اون جنبه های عقلانی که حالا خود تفسیر عقل یک تفسیر خیلی دلپذیره که من خیلی نمیتونم الان چون فرصت نیست واردش بشم، ولی به هر حال ما مواجه هستیم با این فضایی که ارسان بزرگ شما تو این فضا باید جوان امروز به قدرت تشخیص برسه. همه تلاشمون این باشه که این دامنه اختیار رو بالا ببریم. چگونه دامنه اختیار رو بالا ببریم؟ تلاش برای تمرکز بر سه حوزه بینشی، عاطفی، رفتاری، نه صرفاً بینشی، نه صرفاً شناختی. این سه بعد رو همه در نظر بگیریم، بعد عقلانیت رو رشد بدیم، بعد فطرت رو رشد بدیم، عواطف و احساسات رو بتونیم به خدمت بگیریم تا در اون مسیر در این حال موفق عمل بکنیم. این نکته. نکته سوم میرم عرض بکنم و این در این حال به عنوان یکی از نکاتی که امروز متاسفانه رهزن شده و حواسمون باشه، امروز یک سری انگها و تعابیری به کار میره، مثلا نسل زد، نسل آلفا، نسل این. ببین این تعابیر اگر بیانگر ویژگی ها و اقتضائاتی باشه و بیانگر شرایط اجتماعی خاص باشه یا بیانگر یه ویژگی هایی باشه، اینو ما میپذیریم. ولی اگر قرار باشه با این مدل انگزنی بین خودمون و نسل امروز فاصله ایجاد بکنیم، من به نظرم این خطرناکه. یعنی توسعه دادن این ادبیات هم من باش مشکل دارم. یعنی این که ما امروز هی دائما بگیم نسل زد، نسل آلفا، نه اینا دیگه. ببینید گو این که یه دست پنهانی میخواد با فاصله گذاری یا انگزنی بگه این نسل دیگه قابل مدیریت نیست، دیگه قابل تربیت نیست، این من به نظرم خطرناکه. ما به هر حال اگر با جوان امروز و نوجوان امروز هم ما مواجه باشیم، همین جوان و نوجوان به هر حال انسانه، فطرت داره، عقلانیت داره، عواطف داره، احساسات داره، همه اون ویژگی هایی که انسان نسل های گذشته ما هم داشتن این انسان داره. و این معناش نیست که بله من این تعبیر یعنی نسل ها این در حال تفاوت نسلی رو ما باید بپذیریم، ولی این تفاوت نسلی میخواد توان ما رو بالا ببره، این میخواد ما بتونیم شرایط رو برای مواجهه اخلاقی تر و درست تر و شناخت دقیق تر نسل فراهم بکنیم، نه اینکه ما بیاییم با این یه فاصله ایجاد کنیم. یعنی بگم من پدر یا مثلا مادر یا فرض بفرمایید من معلم، من استاد، چون این نسل اقتضاعات خاص خودشو داره و من مالی نسل دیگه هستم، پس امیدی به تربیت نداشته باشم، امیدی به تلاش نداشته باشم. نه، این من به نظرم خطرناکه و ما به نظرم باید به اقتضاعات و شرایط توجه کنیم، کمان که اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن به هر حال فرزند زمان خودتون باشید و سعی بکنید بشناسید زمانه خودتون رو، بشناسید شرایط رو، درک بکنید، فهم بکنید. این به نظرم مسئله متفاوت تر از این هست که ما بخواهیم در فضای تعاملی خودمون با نوجوان با این انگ زدن به این که فلان نسل است فلان نسل است برای کار تربیتی فاصله بگیم. پس به یه اعتبار ما می توانیم چالش های اخلاقی نوجوان و جوان امروز رو تقسیم کنیم به چالش های فردی چالش های اجتماعی، چالش های خانوادگی، و هر کدوم هم یک سری چالش هایی ما میتونیم در نظر بگیریم. یعنی امروز یک سری چالش هایی مثل عزت نفس، مثل فرض بفرمایید استقلال یا آزادی خواهی فرض بفرمایید نسل نوجوان امروز گاهی به عنوان یک چالش فردی میتونه طرح بشه، ولی تعامل امروز با فرض بفرمایید رفتارهای دیگرگرایانه خیلی جالبه. مثلا فرض بفرمایید ممکنه جوان یا نوجوان امروز خیلی متعجب باشه از رفتارهای دیگرگرایانه، یا از بس در فضای سود و منفعت و در این حال یک سری خواسته های شخصی و لذت شخصی گاهی غور میکنه، رفتارهای دیگرگرایانه خیلی ممکنه براش قابل توجیه نباشه. خیلی جالبه، من یک کارگاهی داشتم برای اساتید دانشگاه، یکی از دانشگاه های علوم پزشکی بود، اساتید یکی از اونجا بیشتر بحث‌های اخلاق آموزش رو خدمتشون عرض میکردم، اخلاق تدریس رو، و یکی از دغدغه‌هایی که جالب طرح میکردن گفت مفاهیم ارزشی بود که جوان و اون کسایی که از حالا دبیرستان آمده بودن دانشگاه یک سری مفاهیم ارزشی میگفتن اصلا برای بعضی از بچه های ما قابل درک نیست اصلا. مثلا مفهوم احترام به استاد یا احترام به والدین رو گاهی اینها اصلا میگفتن چرا مثلا بعضی از این بچه ها به ما گفتن یعنی چی ما باید مثلا احترام بذاریم به پدر مادرمون؟ نه، پدر مادرمون اصلا ما رو آوردن توی این فرض بفرمایید توی این دنیا، آوردن مسئولیت هم دارن، اصلا خوب نیارن، مگه ما گفتیم ما رو بیارن؟ مثلا چی گفته ما باید نسبت به پدر مادرمون احترام داشته باشیم؟ ما طلبکار هم هستیم تازه. یا بعضی از آدابی که تو فضای تعلیم و تعلم هست اصلا اینا به مخیلشون گاهی در سیستم تصوراتشون یا سیستم معرفتشون انگار این هضم نشده یا اصلا قابل تصور نبوده، بعد الان میخواد اینها رو تو این فضا مثلا فرض بفرمایید پیاده کنه و ما توقع داشته باشیم که اصلا این ویژگی رو اخلاقی رو داشته باشه. یعنی ما گاهی با یه چالش های جدی در فضای اجتماعی مواجه هستیم. یا مثلا شما فرض بفرمایید فضایی که امروز جوان امروز ما در مواجهه با منافع سود رسیدن به منافع میبینه با نظام ارزشی، یعنی از یه طرف میخواد پایبند به یک نظام ارزشی باشه ولی از اون بر قلبه سودگرایی و منفعت طلبی در فضای اجتماعی یا فضای حرفه‌ای که میبینه یا حتی توی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میبینه این سودمحوری، منفعت محوری، لذت محوری اینها خیلی غلبه داره تو اون نظام ارزشیه، مواجه میشه با یه نظام ارزشی که به هر حال از خانواده کسب کرده، فطرتش، وجدانش هم بهش سعه گذاشته، ممکنه در نظام آموزش پرورش یا اون نظام تعلیمی هم تا یه حدی تقویت شده، ولی از اون ور میبینه فرهنگ عمومی داره اینو ازش به شدت نهی میکنه و نفی میکنه. این واقعش دوچار یک دوراهی و یک دوگانه خیلی جدی و شدیدی میشه توی فضای خانواده هم که من باز مثال زدم. پس خود این چالش ها رو به این اعتبار هم ما میتونیم تقسیم کنیم و در نظر بگیریم، ولی من به یه اعتبار دیگه یه تقسیم بندی آوردم، یه مثال هایی هم زدم که حالا انشالله این مثال ها و نمونه ها رو عرض کنم. واقعش من شاید این در حدی طرح مسئله است، بعد به نظرم میتونیم اولویت گذاری کنیم با توجه به حضور عزیزان که توی به هر حال جلسه هستن و عزیزانی که جدید به ما پیوستن، خیلی مقدم عرض میکنم. ما بعد ببینیم مثلا بریم چه فضایی رو دنبال کنیم، مثلا بریم چالش های اخلاقی نوجوان و جوان امروز در زیست مجازی رو دنبال بکنیم، یا بریم سراغ چالش های اخلاقی در حوزه خانواده نوجوان امروز باش مواجه هست، یا نه بریم مثلا فرض بفرمایید چالش ها رو توی اون نظام معرفتی جوان دنبال کنیم. حالا من یه بر اساس یه تقسیم بندی دیگری بعضی از این چالش ها رو عرض میکنم، بعد سعی میکنم حالا نکاتش رو بگم و بعد ببینیم حالا چقدر دیگه زمان داریم. یه بخشی از چالش های اخلاقی جوان امروز به نظرم در حوزه اخلاق چالش های معرفتی هست. چون من ببینید ما چالش ها عرض کردم، شاید من یه قوری میکردم، بررسی میکردم چالش های جوان و نوجوان امروز رو شاید بیش از 20 مورد دیدم به شکل عمومی طرح شده. یعنی مثلا مسئله طلاق والدین رو شما در نظر بگیرید، مسئله اعتیاد، مسئله خشم، ارزان بزرگ شما مسئله فضای مجازی، همه اینها رو عنوان کردم. ولی اون نگاهی که ما دنبالش هستیم واقعش متمرکز شده روی حوزه اخلاق. یعنی امروز چالش اخلاقی جوان امروز چیه؟ ضمن اینکه به هر حال یه بخش از این چالش ها متوجه مربیان و معلمان و کسانی هست که میخوان این مسیر رو به هر حال به یه نحوی طی بکنن و پیش ببرن. لذا حالا خود این شناخته به نظرم خیلی کمک میکنه به عزیزان که بتونن به هر حال یک مسیر مهیاتری رو دنبال بکنن و پیش ببرن و از این جهت ما به هر حال بتونیم موفق تر عمل بکنیم. اون چیزی که به نظرم حائز اهمیت هست توی این زمینه و میتونه کمک بکنه به اصل ماجرا این تحسینه. من یه بخش از این چالش ها رو عرض کردم، چالش های معرفتی هست. تو چالش های معرفتی من چند تا نمونه رو میخوام عرض کنم، بعد ببینیم چجور میشه پیش برد یا بعد توی فرصت های آینده بتونیم متمرکز بشیم. ببینید من مثال میزنم، مسئله شناخت نظام ارزشی درست یکی از چالش های جوان امروزه. نظام ارزشی درست یعنی چی؟ ببینید الان ما یک سری به هر حال ارزش ها رو بر اساس نظام دینی خودمون داریم اون رو فرهنگ سازی میکنیم. فرض بفرمایید تو نظام ارزشی ما که غایت رضایت خداوند هست و به شدت با نظام دینیمون گره خورده بعضی از ارزش ها، اون نظام ارزشی یا بعضی از مفاهیم انقلابی مبتنی بر نظام سیاسی مون، فرض کنید عدالت خواهی، مبارزه با ظلم، امروز جوان امروز با یک سیستم معرفتی و یک نظام ارزشی مواجه شده که تو این نظام ارزشی داره عدالت طلبی با چالش مواجه میشه، ظلم ستیزی با چالش مواجه میشه. یعنی چی؟ یعنی داره رسانه، شبکه‌های اجتماعی، بعضی از رسانه ها عالمن یا آمدن، فرهنگ عامه، ارزم بود شما جوان امروز توی تاکسی میشینه میبینه این پمپاژ داری میشه. مثال میزنم، ما ببینید ما در ایده و اون نگره خودمون دفاع از مظلوم، دفاع از فلسطین، لبنان، کشورهای مسلمانی که مورد ظلم واقع شدن به عنوان یک ایدئولوژی و به عنوان یک سیاست و به عنوان یک هدف دنبال میشه بر اساس نظام ارزشی که هم دین سه برش گذاشته، هم نظام حاکمیتیمون. یعنی حاکمیت داره از مظلوم دفاع میکنه، توصیه های دینیه ما هم هست به هر حال من اصل به حولم یعتن من به عمر مسلم لیسا به مسلم، آموزه های قرآنیمون، آموزه های دینیمون به جهت اخلاقی به عنوان یک ارزش اساسی داره پافشاری میکنه. بعد جوان امروز مواجه میشه با یک فرهنگ عامه که مثلا یه شرایطی که میگه آقا چی گفته ما از فلسطین باید دفاع بکنیم؟ چرا که به خونه رواست به مسجد حرامه؟ یا مثلا توی نظام ارزشی داره میگه که تو نباید، تو باید به فکر خودت باشی، تو باید حواست به جامعه خودت باشه، تو امروز باید معیشت مردم خودت رو تأمین بکنی. یه جاهایی هم ما وقتی در مقام انصاف هم میخوایم قرار بگیریم، مثلا ممکنه بگیم آره دیگه مثلا جوان خب حق داره دیگه، میگه من میخوام ازدواج کنم توانشو ندارم، من میخوام یه شغلی رو یه کاری رو انجام بدم توان و قدرتش ندارم، دولت حاکمیت به من هیچ کمکی تو این زمینه نکرده، ولی الان داره مثلا کمک میفرسته لبنان، فلسطین. پس ببینید یه نظام، یه چالش معرفتی در حوزه نظام ارزشی براش ایجاد شده که آیا باید دفاع از مظلوم ارزشه یا نه، فرض بفرمایید خودخواهی و خودبسندگی اینجا به عنوان یک ارزان بزرگ شما ارزش باید تلقی بکنم. یعنی یه نظام ارزشی اینجوریه، یه نظام یا مثلا ببینید توی یه نظام ارزشی کاملا سودگرایانه برخورد میکنه، توی یک نظام ارزشی ممکنه نه، فرض بفرمایید حق مدارانه عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی امروز به شما میگن که آقا توی فرهنگ امروز اگر کسی ایثار بکنه دیوانه است مثلا. یعنی توی فرهنگ میگن دیگه آقا چون میدونید ما اینا نظریات اخلاقی هم پشتش هست و مثلا شما ببینید ما این نظریه اخلاقی داریم، خودگرایی اخلاقی، که این نظریه خودگرایی اخلاقی بر اساس خودگرایی روانشناختی سر و سامان پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی ما مواجه هستیم با خودگرایی اخلاقی که بر اساس خودگرایی روانشناختی رقم خورده. خب این نظریه اخلاقی میگه چی؟ میگه آن چیزی یا آن کاری اخلاقی است که سود و منافعش به خود من برسه، به جامعه من برسه، به افراد برسه. حالا اگر اینجور باشه، بعد مثلا اگر اینجور رقم بخوره، اون وقت مسئله دیگرگرایی چی میشه؟ به جهت ارزشی ها، اگر ما خودگرایی اخلاقی مبتنی بر روانشناختی خودگرایی روانشناختی رو بپذیریم، چرا؟ چون خودگرایی روانشناختی میگه اساسا انسان ها خودشون رو دوست دارن و چون این گونه است، باید هر آن چیزی که به نفع من هست، هر کاری که به نفع من باشه، این اخلاقیه. خب این مواجهه‌ای که میگه اساسا آدم عاقل باید دنبال منافع خودش باشه، خب اگر این جور باشه، رابطه این جوان امروز با آدمای دیگه، با همسایه، با دوستان، با خانواده، این اصلا کلا ممکنه دیگر مثلا شناخته گاهی ممکنه این فضا و محیط و شرایط گاهی افراد رو در این شناخته دچار چالش میکنه. یا معیار ارزش چیه؟ آیا معیار ارزش فرض کن قدرت کسی، فرض کن تو جامعه امروز مثل ترامپ میاد میگه هر چی تو قدرت داشته باشه، زور زیادتری داشته باشی، باید چی باشه؟ یا نه، معیار چیز دیگه میتونه باشه. معیار ارزش اینجا چی باید باشه؟ قدرت، سود، منافع، اصول اخلاقی معیار ارزش، فضائل و رذایل معیار ارزش، چی میتونه معیار ارزش باشه؟ یا مثلا گاهی ممکنه جوان و نوجوان امروز ما یکی از چالش های معرفتیش فلسفه اخلاق زیستن باشه. چرا من باید اخلاقی باشم؟ یکی از سوالات معرفتی که خیلی از افراد میکنن اساسا، حالا بعضی از این توی مثلا کتابای فلسفه اخلاق، مثلا منتون توی فلسفه اخلاقش میدیم داستان جک و جیم رو مطرح میکنه که دو تا برادر بودن، یکیشون خیلی آدم اخلاقی بود، بعد اومد چک کشید برای برادرش خواست انتخابات شرکت کنه، کمکش کنه، بعد این برادرش خیلی سیاست داشت، بعد شد رئیس جمهور، خیلی هم چی بود، ولی چکای این برادر رو پاس نکرد، بعد افتاد زندان این برادری که میخواست اخلاقی عمل بکنه. بعد این سوال مطرح میکنه اساسا آیا اخلاقی زیستن عقلانیه؟ اصلا ما اخلاقی باشیم درسته؟ یعنی بعضی وقتا جوان امروز سوال میکنه اصلا چرا من باید اخلاقی باشم؟ چرا باید احترام بذارم؟ چرا باید وفای به عهد داشته باشم؟ چرا باید به فکر دیگران باشم؟ چرا باید ایثار کنم؟ چرا اینجور، چرا این اتفاق باید بیفته؟ اساساً علت و فلسفه اخلاقی زیستن من چیه؟ مبتنی بر چه دلیلی من باید اخلاقی عمل بکنم توی زندگی؟ لذا این خودش یکی از اون پرسش‌های باز عرض کردم اساسی است که پیش میاد و معمولاً افراد چیکار می‌کنن؟ مطرح میکنن. این نکته است. یا مثلا در مباحث معرفتی مسئله دین و اخلاق، من توی کلاس های دانشگاه گاهی عزیز بچه ها میگن استاد ما خیلی آدم اخلاقی هستیم، دینم نداریم، مثلا من راستگو هستم، وفادار هستم، به مثلا فرض بفرمایید وفای به عهد، همه اینا رو رعایت میکنم، ولی اساسا آدم نمازم نمیخونم، دینم خیلی قبول ندارم، خدام حتی جای قبول ندارم. کی گفته که حتما اخلاقی بودن با دین سازگاری داره؟ کی اینو مطرح کرده؟ لذا گاهی چالش و سوال رو به این سمت، البته اینو پاسخ برای بزرگوارانا، ولی میاد میگه ببینید من دروغ نمیگم، حتی ولی رفیقم چادری مذهبی هم مثلا دروغ میگه، من مثلا فرض بفرمایید فلان کار نمیکنم ولی اخلاقی هم هستم. آیا اساسا برای اخلاقی زیستن و اخلاقی بودن باید دینی باشیم؟ باید اعتقاد داشته باشیم، باید باور داشته باشیم؟ که من با اینها گاهی بحث میکنم، مثلا میگم ضمانت اخلاق از کجا میاری؟ از کجا ما مطمئن باشیم که تو تا آخر اخلاقی هستی؟ مثلا چرا باید اخلاقی باشی که عقلانی نیست تو اگه بخوای مثلا اخلاقی باشی ولی فرض بفرمایید باید یه دلیلی باشه پشتش؟ حالا گاهی میگن انسانیت، من سوال میکنم انسانیت چیه؟ انسانیت یعنی چی؟ یعنی انسان مثلا تعریف کن برای من. بعد کم کم میرسیم که خب وجدان که ما داریم، بعد میخوام وجدان کجا اومده، وجدان کی داده؟ تو کم کم اینا رو ما میگیم بالاخره یه چیزی توی عالم گفت خداوند دلم یک جایی بنده، همون جایی که ایوونش بلنده، یعنی یه جاهایی ما بر اساس اون به هر حال اعتقاد و باورهامون باید یه جایی متوقف بشیم و نمیشه به قول معروف این مسیر رو به یه جای ختم نکرد که علت و علت اخلاقی بودن من، یا اینکه من یه کار دیگرگرایانه میخوام انجام بدم. بله، مثلا یه نفر ایثار میکنه، جان خودش رو میده، این اگر مبتنی بر یک ابدیت نباشه، این جان دادن اصلا معنا نداره، این یه نوع بیخردیه تو دستگاه فلسفه مادی که میخواد تفسیر بکنه از حیات. این چرا جانش رو الکی داده بخشیده رفته؟ پس باید مبتنی بر یک نظامی باشه که این جان دادنه یک حقیقتی رو در این حال رقم میزنه و یک جهانی دیگر رو پیش روی او قرار میده. پس این هم، پس ببینید این هم یک مسئله است، رابطه اخلاق و دین، که آیا اینا هر کدوم من به نظرم یه جلسه میشه در موردش گفتگو کرد و پاسخ معمای جوان امروز رو داد. یا مثلا مسئله اخلاق و نسبیت، آیا ما توی فرهنگ های مختلف اخلاقیات مختلف داریم؟ این لزوماً ما باید مبتنی بر یک فرهنگ اخلاقی باشیم؟ آیا در اروپای اخلاقیاتی هست؟ در ایرانی اخلاقیاتی هست؟ و این چه لزومی داره که ما، خب اخلاق نسبیه، هر جایی میتونی اخلاقات ویژه خودش رو داشته باشه. پس حقایق اخلاقی به اون معنایی که میگن ما نداریم، حسن و قبح عقلی و حسن و قبح مبتنی بر دست اخلاقیات مبتنی بر رسوم، نه، هر جای یک فرهنگی هست، هر جای یک آداب و رسومی هست، هر جای یک اقتضائاتی هست، هر جای یک نظام ارزشی داره. پس لزوم نداره که ما به همه چی پایبند باشیم. نه، من اینجا میرم توی خانواده اینجور برخورد میکنم، توی خونه دیگه اینجور برخورد میکنم، توی جای دیگه آدابشون اینه، پس همه جوره میتشه باشیم دیگه. این گاهی این از کنم اینا چالش های معرفتی هست که پیش روی جوان امروز هست و من به نظرم میشه دربارش گفتگو کرد و پاسخ داد. نکته دوم و ساحت دوم و بعد دوم از چالش ها، چالش های عاطفی و گرایشی هست. این که من عرض کردم ما باید هر سه ساحت جوان امروز رو قانع کنیم و باش تعامل پیدا بکنیم و ارتباط بگیریم، هم ساحت شناختیه، هم ساحت عاطفی که منظور قلب و حوزه حب و بغض، گرایش، میل، نفرت، ترس، امید، اینا هم میشه گرایش. یعنی گاهی سیستم حبی جوان امروز یا حب و بغضش یا سیستم گرایشی و عاطفیش درست کار نمیکنه و دچار چالش و بحران میشه. مثلا فرض بفرمایید زمینه های جدید لذت، گاهی لذت طلبی، منفعت گرایی، اینها گاهی در فضای گرایشی دنبال میشه. مقوله عشق و دلبستگی، تنوع و تکثر و تنوع در جذابیت های مختلف، چه جذابیت های بصری، چه جذابیت های سمعی، چه جذابیت های جنسی، عذرخواهی میکنم، اینا باعث شده که سیستم میل بچه ها دچار بحران بشه. یا گاهی مسئله امید، ترس، یعنی ترس، ما جوان امروز با ترس های جدیدی مواجه هست، جوان امروز با یک سری شوخه ها و علاقه های جدیدی مواجه هست که اگر این تنظیم نشه، اگه ما روش فکر نکنیم، ممکنه با بحران مواجه بشیم و نتونیم اون چالش و مسئله رو حل بکنیم. دوراهی که جوان امروز بین سنت و مدرنیته قرار گرفته، دوراهی که بین سودگرایی و منفعتگرایی و نظام ارزشی به جهت عاطفی قرار گرفته. تو قبلی ما گفتیم معرفتیه، یعنی تو تشخیص نمیتونه، نمیدونه کدوم خوبه کدوم بده، ولی اینجا واقعا در متنش قرار گرفته. از سوی میل به جذابیت های جنسی جدید و تنوع های جدید داره، میخواد تجربه بکنه، ولی از سوی نظام ارزشی و عواطفش، وجدانش، اون اخلاقیات اجازه نمیده. و هرچی این پیچیده تر میشه تو دوره معاصر، ما مشکلاتمون بیشتره. خب قبلا ببینید عواملی که باعث انگیزه های غلط یا منفی یا فساد میشد، همه قصه ما یک سری ارتباط های غلط بود، یا مثلا در بعدهایی کمی جلو رفت مسئله ویدیوها مطرح شد، بعد ماهواره. ولی امروز ما مواجه هستیم با ظرفیت هوش مصنوعی در ایجاد جذابیت های کاذب. یعنی امروز هوش مصنوعی داره ظرفیت های جدیدی برای لذت بردن ایجاد میکنه، ظرفیت های جدیدی برای تجربه خشم داره ایجاد میکنه، و جوان امروز با هوش مصنوعی، با اتاق فرار، با فضاهایی که داره تجربه میکنه، فضاهای سه بعدی، یه چالش های جدیدی پیش روی خودش میبینه با اون نظام ارزشی و معرفتی خودش. نظام گاهی خودش رو در موقعیتی قرار میگیره و خودش رو در موقعیتی میبینه که باید با نظام ارزشی خانواده در بیفته، با اون تعالیمی که پدر و مادرش به جهت ارزشی بهش آموزش دادن، اونها رو باید در نورده. اگر بخواد در این فضا به علاقه هاش برسه، باید نظام خانوادگی، اون الزامات اخلاقی مدرسه، باید نوادهای اخلاقی که یاد گرفته از خانواده به ارث برده و اینها، اینها رو باید بشکنه. از سوی میل به رها شدن داره و از سوی قید و بند ارزشی که از خانواده و جاهای دیگه فرا گرفته و وجدان خودش در اینها توی چالش. اگر ما کمک نکنیم که او مسیر رو پیدا بکنه، یا به حیرانی میرسه یا دفن میشه در اون فضای رقیق. و تا ما این هنر رو نیاموزیم، من به نظرم نمیتونیم کمکی بکنیم به جوان امروز. بخش سوم چالش های رفتاریه، یعنی این ساحت عاطفی یه بخشی بود. چالش های رفتاری گاهی مثلا مثال میزنم، جوان و مسئله پوشش، اینکه آیا این نوع لباس، این پوشش اخلاقی هست یا نیست، یا با نظام ارزشی من هماهنگ هست یا نه. الان ببینید جامعه غربی یا فضایی که دنبال ثروت و قدرت و تغییر فرهنگ و خیلی چیزهای دیگه هست، به هر حال داره تنوع در پوشش رو ایجاد میکنه، لباسهای جدیدی رو عرضه میکنه به دختر و پسر جوان امروز ما. و او هی دائم به واسطه روحی جوانش میخواد تجربه بکنه، میخواد خودش رو در اون لباس و در اون قامت برانداز بکنه و ببینه. لذا ما میبینیم این یکی از اون چالش های حوزه رفتاری جوان امروز هست که باش مواجه هست، در مسئله پوشش، در مسئله زیبایی، در مسئله ارزان بودور شما تناسب اندام، جسم خودش. اینها چیزهایی هست که گاهی به مسابقه یک چالش مشکلاتی رو ایجاد میکنه. جوان امروز در حوزه سرگرمی به شدت با دوراهه ها و چالش های اخلاقی مواجه هست. بازی های کامپیوتری خشن، بازی های کامپیوتری که ممکنه اون رو به سمت امیال جنسی سوق بده، فضای سرگرمی، فضای طی کردن اوقات فراغت، یکی از اون ظرفیت های رفتاری هست که جوان درش قرار میگیره و اون تجربه میکنه. الان ببینید متاسفانه گسترش کافه ها، حالا چه کافه نت ها و چه کافه هایی که به هر حال الان ما میبینیم، مثلا در خود همین قومی که ما حضور داریم، در یک خیابانش حدود مثلا شاید 40-50 تا کافه شما ممکنه پیدا بکنید که جوان امروز وقت خودش رو اونجا میگذرونه. در اصل نوع گذران زندگی و تفریحات و نوع سرگرمی هایی که به هر حال میخواد جوان امروز باش مواجه بشه، اگر ما توان و توجه کافی اخلاقی ندیم، خوب نشناسیم، اون ظرفیت ها رو فعال نکنیم، من به نظرم باز با یک مشکل جدی مواجه هستیم. مسئله جوان و تغذیه امروز، واقعا مسئله تغذیه من به نظرم خیلی مهم هست و اون جنبه های اخلاقی. خود این که اصلا نوع تغذیه ای الان نوجوانان و جوانان که فست فودی هست، چه تاثیر بر خلق و خوی بچه ها میذاره، خیلی مهمه. ما گاهی، من توی جلسات یا برنامه ها عرض میکنم که گاهی ممکنه نوع تغذیه در عصبانیت بچه ها، استرس داشتنشون، عجول بودنشون، شتاب زده بودنشون، بی‌حوصله بودنشون، این نوع تغذیه خیلی تاثیر داره. ما متاسفانه فیلم تغذیه و تاثیرش در فضای اخلاقی، اون هم عرض کردم مخصوصا فست فود ها و غذاهایی که با سریع آماده میشه، اینا چالش هایی رو ایجاد میکنه و متاسفانه ما غفلت کردیم از این ظرفیت. جوان و نوع تعاملش به جهت رفتاری با خانواده، با پدر، با مادر، با برادر و خواهر و خود تعامل با خانواده، به نظرم یکی از اون نکاتی هست که تو اون تقسیم بندی هم آوردم، ولی اینجا آوردم که تقسیمات رفتاری جوان و زیست، چالش های اخلاقش تو زیست مجازی رو که چند بار توی چند بخش هم اجازه توضیح دادم، و به نظرم یکی از اون ظرفیت های مهمی هست که باید در نظر گرفت. خود مسئله مسئولیت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی بچه ها، بچه ها واقعا توی مسئله رفتار و پذیرش بعضی از مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی واقعا یه جاهای توانمندی کافی رو ندارن، اون ظرفیت کافی رو به هر حال ما میبینیم ندارن و ما باید به یک شناخت کاملتری برسیم. من چون دیگه به دقیقه 55 عرایزم رسیدم و خب برنامه هم میخوام وفادار باشم به زمانی که به هر حال با بزرگواران فرمودن و 5 دقیقه از ساعت 4 گذشته جمع‌بندی بکنم و انشاءالله اگر فرصتی دست بده ما میتونیم به شکل مسئله مسئله برخی از این چالش ها رو حتی میتونن بزرگواران پیشنهاد بعد بدن به دوستان به هر حال مرکز آموزش های کاربردی که اگر احیانا بعد میتونیم چند مسئله مهمی رو به شکل خیلی جزئی بهش ورود پیدا بکنیم و در بابش گفتگو بکنیم. ولی عزیزان من اون سه تذکر و سه اصلی رو که اول عرایزم تقدیم شما کردم، این که ما باید بشناسیم خوب فضا رو، سهم و تکثیر جوان امروز رو فهم بکنیم و عواملی که میتونه مؤثر بذاره بر خطاها، اشتباهات یا فضاهای غیر اخلاقی رو بشناسیم، این به نظرم یکی از اون اصول مهم بود. حواسمون باشه نسل امروز رو از خودمون جدا ندونیم، تافته جدا بافته نخوانیم که بعد این جدایی بین ما بیشتر اتفاق بیفته، و بر سه ساحت وجودی بچه ها تمرکز کنیم، نه یک طرفه، نه فقط ماشین تذکر باشیم و صرفا باید و نباید اخلاقی رو تذکر بدیم از بالا به پایین، نه، سیستم عاطفی بچه ها رو باید فعال کنیم در مقام عمل و ارتباط و تعامل رفتاری، باید این مسیر به درستی طی بشه و ما بتونیم به هر حال درست عمل بکنیم. از این جهت امیدوارم که تونسته باشم یک تلنگر ذهنی و معرفتی رو برای عزیزان زده باشم در به جهت اهمیت مسئله. ساحت ها تا یه حدی روشن شد، عزیزان میتونن بر اساس این نکاتی که ما تقدیم کردیم به هر حال یک فضایی رو دنبال بکنن و پیش ببرن. حالا اگر نکاتی به هر حال هست من خدمت شما هستم. اگر هم احیانا بزرگواران بعد سوالی رو داشتن یا مایل بودن که چون من خودم یک کانالی هم بحث‌های اخلاقی هم شبهات اخلاقی هم آموزش اخلاق رو از طریق یک کانال دنبال هست که به هر حال میتونن عزیزان دنبال بکنن، ولی اگر سوالی هست من خدمت شما عزیزان هستم و الا عرضم بزرگ شما رو به خدای بزرگ بسپارم و منتظر میمونم. اگر احیانا سوال بزرگواران داشتن من خدمتشون هستم. من آدرس این کانالی هم که عرض کردم قرار میدم که اگر مایل بودن بزرگواران توی ایتا هستیم کانال اخلاقی شو این رو دنبال بکنن و اگر سوالی هست من خدمت بزرگواران هستم. خانم سعادت فرمودن که در ذهن من کلی چالش و شبهه داره ایجاد میشه، کاش کمی پاسخ این سوالها رو بدهید. خب نه، اساسا ما قطعا قصدمون و این که ما میخوایم همه اینا رو جواب بدیم که توی یک ساعت فاقش نمیشه. اگر انشاءالله فرصت دست بده ما بعد از عید یه چند مورد رو سعی میکنیم با اولویت بهش تفصیلی تر بپردازیم و به یک سری راهکارهایی اشاره کنیم، ولی واقعش من به نظرم انقدر این حیطه ارزان بزرگ شما یا فضایی که ما به هر حال در فضای چالش های اخلاق داریم گسترده هست که من سعی کردم حالا باز اولویت بدم و گزینش کنم، یعنی بر اساس اون فضایی که به هر حال هم تجربه شخصی خود بنده بود هم تعاملی که به هر حال در فضاهای کارگاهی خدمت عزیزان بودیم، چه در آموزش پرورش چه در جاهای مختلف دیگه، سعیمون بر این بود که به هر حال بتونیم تو این فضا تا یه حدی بعضی از این مسئله ها رو بگیم و یک گزش ذهنی برای دوستان ایجاد بکنیم. یعنی من تلاشم این بود که شما بدونید که امروز حداقل جوان امروز ما در این فضا با چه به هر حال چالش هایی مواجه هست و امروز در این حال ما چه وظایفی داریم و چقدر کم کار کردیم تو این حوزه ها. من به نظرم این نکته مهمی هست که انشالله در نظر داشته باشن دوستان. من لینک کانال هم گذاشتم اگر احیانا مایل بودید، چون بنده سعی میکنم گاهی بعضی از این نکات یا چالش ها رو از طریق این کانال معرفی بکنم و این فضا میتونه، حالا اگر مایل بودید از طریق شخصی بنده هم سوالی بود انشاءالله از طریق کانال مطرح بفرمایید. من اگر سوالی باشه باز در خدمت هستم، حالا چه به جهت صوتی چه به جهت ارزان بزرگ شما از طریق مکتوب یا از طریق چت من خدمتتون هست. خب حالا دوستانی که اداره میکنن جلسه رو که خب حالا فکر کنم خدمتشون نیستیم، ولی به هر حال اگر نکته یا سوالی هست به شکل مکتوب بزرگواران یا از طریق چت بفرمایید، من چند دقیقه رو منتظر میمونم، اگر سوالی بود جواب میدم و الا همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که موفق باشید و خداوند به همه ما توفیق بده که به وظایف خودمون عمل بکنیم و بتونیم با شناخت کافی نسبت به هر حال حوزه هایی که مطرح هست بتونیم نقش سازنده‌ای رو در زندگی خودمون و دیگران داشته باشیم و بتونیم به هر حال بخش از شبهات اخلاقی، مشکلات اخلاقی نسل امروز رو بتونیم حل بکنیم و به هر حال در این زمینه موفق باشیم. از همه عزیزان تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.